بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث ولایت فقیه نکاتی باز قابل توجهه. یک نکته مهم اینه که فقیه ولایتش رو از مردم نمیگیره که مردم بخوان رأی به او بدن ولو با واسطه مجلس خبرگان. این معناش اینه که مردم دارای ولایت هست و ولایت رو اعطا میکنن به فقیه، در حالی که هر دوش خطا است. مردم همچین ولایتی ندارن و سوال میشه که مردم از کجا ولایت پیدا کردن و بر فرض دارای ولایت باشن، انتقال ولایت رو چه کسی گفته که به این شکل جایزه و امکان نشه؟ نظام اگر انتخاباتی هم وجود داره، این برای اجرایی کردن اون ولایت، در واقع برای رفع مانعه. به این معنا که مثلا 10 فقیه داریم، ولایتشون از خدای متعال گرفتن، هر 10 اینها دارای ولایت هست. میمونه که حالا از این 10 کدامشون اعمال بکنن ولایت رو. بخواد 2 یا بیشتر اقدام بکنن، باعث تعارض میشه، گاهی باعث اختلاف میشه، اختلاف منجر به 2 و برهم خوردن نظم جامعه میشه. اینا مصلحت نیست. مصلحت اینه یه نفر تصمیم گیر باشه. خب اینجا عقل انسان میگه بهترین، به تعبیر فطری میگیم اعلم. خب اعلم رو چگونه تشخیص بدیم؟ بهترین راه تشخیص اعلم مردم نیستن، چون همه مردم رشته فقه رو طی نکردن که اطلاع داشته باشن. نظیر اعلم در طب میشه به مردم بگیم بیان رأی بدن، بگن اعلم تر مثلا پزشک قلب چیه؟ خب مردم که نمیتونن تشخیص بدن، بگه مردم رشته شو همه پزشکیه. بزار شایسته نیست مردم اعلم در مسئله طب رو بخوان تشخیص بدن، اعلم در رشته مکانیک رو بخوان تشخیص بدن، از جمله اعلم در فقه. بهترین راه برای این که اعلم رو در یک رشته شناسایی بکنن اشخاص همون رشته است. یعنی به اطباء میگیم که شما که شغلتون طبه، اعلم در مسائل قلب مثلا کیه، در چشم پزشکی اعلم کیه. اونها همدیگه رو میشناسن، خودشون هم همون رشته تحصیلی رو دارن میرن جلو، اطلاع دارن، گاهی هم دوره بودن با هم، میدونن فلانی از نظر علمی قوی تر از بقیه است، نمراتش رو اطلاع دارن، گاهی سابقه تدریسش رو میدونن، تجربه فراوانی که در طبابت داره رو اطلاع دارن. اونها با بحثای گوناگونی که چه بسا با خود طبیب میرن میکنن، باش بحث میکنن، کتابش رو میخونن، یه مقایسه میکنم، میگم به نظر ما فلانی اعلمه، گفتار متخصصین در یک رشته این بهترین گواه برای تشخیص اعلمه. برای تشخیص اعلم در ولایت فقیه هم این کارو کردن، گفتن کسانی که خبره هستند، خود مجتهدن، مجتهد شناسن، توی این رشته دارن کار میکنن، اینها بیان تشخیص بدن که در مسائل حکومتی چه کسی حاکم باشه. برای اینکه اهل خبره رو باز محدودش بکنن، اینو اومدن واگذار کردن به رأی مردم. من تا دو تا نکته رو باز اینجا دقت کردم. یک نکته اینه که خبره ها مثلا در ایران تعدادشون خیلی زیاده، محدود نمیتونیم بگیم این است و لا غیر، لذا شایسته است اولا محدودش بکنم. این رو دو نفر خبره هم کافیه، ما نیاز نداریم برای تشخیص اعلم بیشتر از دو نفر شهادت بده. ما برای هر موضوعی دو نفر که شهادت بدن فلانی اعلمه همین کافیه، فقط شرطش اینه که دیگری باش مخالفت نکنه. فهم کن این دوتا قولشون حجت. حالا اگر مخالف داشت چه بکنی؟ میگن ببینید اکثریت چی میگه. مثلا سه تا خبره میگن فلانی اعلمه، دو تا دیگری رو میگن. خب سه و دو معلوم و سه قولش مهمتر. این بحث عقلی هم هست، چیزی نیست که ما در دینمون روش جدیدی رو اختراع کرده باشیم. من تو رشته‌های دیگه هم همین، وقتی اکثریت یه نفر رو میگن اعلمه، خب همون رو میپذیرن. خب در فقه هم همینطوره. پس یه کار این بود که اومدن این رو محدودش کردن، اون تو به جای دو نفر یه روش بهتری رو گفتن، گفتن از همه استانها دخیل باشن، از کل کشور سهیم باشن، بیان خبره ها از همه استانها بیان نظرش رو بدن. این یک نکته بود. نکته دوم این که انتخاب خبره رو چطوری داشته باشیم. باز اگر انتخاب خبره رو میخواستیم مستقیم به رأی مردم بگذاریم، به این مشکل برخورد میکردیم و اونی که مردم از کجا بدونن این آقا خبره هست یا نیست. همون اشکال قبلی رو باز اینجا هم داریم. اشکال قبلی بود که ولی فقیه رو مردم نمیتونن شناسایی میکنن، چون تودای مردم که رشته فقه رو طی نمیکنن. بذار گذاشتیم به عهده خبره هایی که در حوزه ها هستن. حالا اگر همون خبره های در حوزه ها رو بخواییم شناسایی بکنیم، باز بگذاریم به عهده مردم، همون مشکل قبلی باز تکرار میشه. مردم از کجا بدونن این آقا خبره هست یا نیست؟ از نظر قوت علمی آیا میتونه مجتهد باشه یا نه؟ خب وقتی مردم نمیتونن تشخیص بدن و از طرفی هم میخوام رأی مردم دخیل باشه، خیلی رو این کارشناسان فکر کردن، بهترین راه رو این دیدن که پیشنهاد از طرف حوزه باشه. حوزه علمی بیاد مثلا در اصفهان 20 نفر 30 نفر خبره رو معرفی بکنه، بگه به اعتقاد ما اینا اهلیت داره، خبره هستن. از این جهت دیگه ما خاطرمون جمع میشه که خبره ها محدود میشه به این 30 نفر مثلا. دیگه خارج از 30 نفر دیگه خبره نیست، شرایط رو نداره. وقتی بحث تمام شد، حالا به مردم بگیم از بین این 3 نفر بیاد هر کدومشون رو میخواید اولویت بندی بکنید رأی بدید. در این صورتی که مردم هم رأی دادن هم رأی صحیح دادن، یعنی رأیشون فرودگاهش به جاست، تو هر شخصی فرود میاد درست دارم بهش رأی میدن، چون شرایط رو به تأیید کارشناسای اوزلی داره. این نکات که آن رو گفتیم خیلی سریع رد شدیم، نیاز به اینه که چند سالی شما روش فکر بکنید و ببینید آیا راه بهتر از اینم وجود داره یا نه. برای چندین سال الان از انقلاب ما میگذره، هنوز روش بهتری رو کسی نتونست پیشنهاد بده، یعنی دقیق ترین راهی که میشده طی بشه که هم مردم اشتباه نکنن، رأیشون رو هر کس فرود اومد صحیح باشه و از طرف دیگر هم انتصاب نباشد و انتخاب باشه، یعنی رأی مردم دخالت داشته باشه در گزینش افراد، بهترین راهش این بوده. نتیجه این رأی گیری اینه که مردم بالاخره دخالت داده میشه رأی اونها در انتخاب یک مجموعه خبره. خبره ها بعد میان از بین مثلا 5 نفر که اینا همشون شرایط حاکم بودن رو دارن بررسی میکنن، اونا دیگه توانایی رو دارن که اعلم رو تشخیص بدن و حالا یا با رأی قاطع همه میگوین فلانی، یا اگرم نباشه اکثریت میگن. در هر دو صورت چه همه بگوین چه اکثریت بگن، عقل انسان میگه دیگه همون شخص میشه حاکم بر مسلمان ها و میتونه حکومت بکنه، نظر بده، اعلم نسبت به بقیه هست، بقیه هم دارای ولایت هستن منتها حق اعمال ولایت ندارن، حق بیان ندارن، حق اجرا ندارن. دیگران که مشاهدن از جمله خود اعضای مجلس خبرگان، اونا همه دارای ولایت هستن اما حق اعمال ولایت ندارن که مثلا یکی بخواد فرض کنید قاضی نصب بکنه، قوه قضاییه رئیسش رو منصوب بکنه، یا مثلا امام جمعه نصب بکنه، یا رئیس جمهور رو بخواد نصب بکنه، یا دخالت در مسائل حکومتی بخواد بکنه. نه دیگه، این است که هر جمعه پیش میاد اگر بخواد 2 نفر 3 نفر همه دخالت بکنن، عزل و نصب بکنن، فرمان بدن، دستور بدن به افراد، یکی بگه جنگ، یکی بگه صلح، یکی بگه مثلا عید فطر هست، یکی بگه نیست، اختلاف پیش میاد. راجع به یه عید فطرش یک سال یه مقدار بعضی ناشیگیری کردن و دخالت کردن و دیدید که چه مشکلات رو درست کرد برای مردم. این به خاطر اینه که بعضی از مباحث دینی دورن و همه خبر ندارن که تو بحث حکومتی ولو مستعد دیگر برای ثابت بشه که اول ماه یه روز دیگر حق اعلام نداره. شرعاً جایز نیست باش اعلام بکنه که من روز دیگری برام ثابت شده. نه، برای ثابت شده تو شکم خودت نگه دار، برای خودت حجت. اما شما نه مقلد داری نه حق بیان داری، یعنی اون مقلدینش هم اهل خبره بهشون اجازه نمیدن مقلدش رو بشنن، تو نماز میتونه ازش تقلید بکنه اما تو مسئله این دفعه هم نداره از این دخالت از این سوال بکنه. اهل خبره به همه مردم میگوین تو عید فطر از یه نفر باید سوال بکنید، اما اعلم در مسئله حکومت اینه که هیچ اختلافی دیگه پیش نمیاد. وقتی کسی مسئله رو ندونه فکر میکنه که میشه یه مشاهد دیگه که بالاخره صاحب رساله است، یه چند هزار تا مقلد داره، میگه خب اونم میتونه نظر بده. که نخیر، تو مسئله حکومتی اجازه نداره، مقلد هم نداره. چون همون خبره هایی که به مردم میگن شما میتونید از 5 نفر تقلید بکنید، همون خبره ها میگوین تو حکومت از 5 تا تقلید نکنید و از 1 نفر تقلید بکنید. قرآن کریم در آیه 124 سوره بقره یه آیه ای هست که فرمود وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان شد به امتحانهای مختلف، ما او رو به امامت نائل کردیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی ابراهیم علیه السلام به امامت رسید، خیلی دوست می‌داشت این امامت به ذریه او هم منتقل بشه و نسل او هم به امامت برسد. لذا سوال کرد قال و من ذریتی، گفت از ذریه من چطور؟ آیا از ذریه من اونا به امامت میرسن؟ خدای متعال در جواب فرمود قال لا ینال و عهد ظالمی، فرمود عهد من به ظالمی نمیرسه. عهد من به ظالمی نمیرسه این کنایه است از این که ذریه تو ظالمم، پس امامت به اونها نمیرسه. یعنی تو دلش یه صغرا خوابیده و یه کبرا. صغرا همیشه فرد جزئی رو میگن. ای ابراهیم عهد امامت به ظالم نمیرسه، این کبراست، کبرای کلی، یعنی یه قانون کلیه که امامت به ظالم نمیرسه. اما مورد جزئی چیه؟ میخواد بگه ذریه تو همه ظالمن، اگه یه نفرشون هم ظالم نبود برای ما دعای تو رو مستجاب میکردیم، او رو به امامت میرسوندیم. منتها قرآن کریم تو این موارد خیلی زیبا به جایی که رو مورد دست بگذاره یه قانون کلی میگه. قانون کلی هم جواب ابراهیم رو داده، هم جواب اهل تسنن که اومدن بعد پیامبر کسان دیگر رو خلیفه کردن، جواب اونا رو داره میده. با اینکه زمان که آیه نازل شد هنوز قصد خلافت پیش نیامده بود، هنوز پیامبر زنده بوده، اما وقتی قانون کلی بود یه خط نشون میده در طول تاریخ. بدانید امام مسلمی نباید ظالم باشه. حالا ظالم به چه کسی میگن؟ ما سه احتمال میدیم. از این سه احتمال دوتاش یقینا نیست، یکی کسی احتمالا هست و قرآن هم جواب داده که نمیشه امامت به اون نمیرسه. از این سه احتمال، احتمال اول اینه، ظالمی رو تصور بکنید که سابقا و لاحقا اهل گناه و معصیت بوده، یعنی هم گذشته عمرش گناه میکرده و هم آینده عمرش بازم اهل گناه بوده. آیا حضرت ابراهیم علیه السلام یه چنین کسی رو میخواست امام باشه؟ اصلا ما فکر نکرده میگیم نه، این معلومه که هیچ وقت از ابراهیم علیه السلام که خودش با یه آزمایش های خیلی سختی به امامت رسیده یه وقت بگیریم بچه من که هم گذشته معصیت میکرده آیندن دست از گناه بر نمیداره آیا میشه اینم به امامت برسه؟ اون چیز خنده‌داریه، اینه که جناب ابراهیم علیه السلام اصلا از خدا تقاضا نکرده. احتمال دوم اینه که شاید جناب ابراهیم علیه السلام بچه هایشو گفته که آینده اهل گناه و معصیت بودن اما در گذشته پاک بودن. میشه اینو گفت؟ یک کسی تا حالاش پاکه اما آینده معصیت میکنه، آیا از ابراهیم علیه السلام تقاضای امامت برای چنین کسی میکنه؟ این معناش اینه که آینده به امامت برسه همون آینده اهل گناه باشه، یعنی امام کسی باشه که تو زمان امامتش معصیت هم بکنه. یه احتمال هم یقینا باطله، این هم ازش صرف نظر میکنه. احتمال سومی که میشه تصور بکنیم اینه، عکس احتمال دوم، بگیم در ذریه ابراهیم کسانی بودن که سابقا اهل معصیت و گناه بودن، اما بعد توبه کردن، دیگه نسبت به گذشتهشون دیگه اثر گناهی وجود نداشته، آینده تصمیم داشتن دیگه گناه نکنن. اینو ممکنه بگیم جناب ابراهیم از خدا تقاضا کرده که خدایا میشه امامت به او هم برسه. این شایسته مقام ابراهیم علیه السلام هست. گناه سابقا کرده، توبه کرده و توبه او هم پاک کرده صفحه اعمالش رو، و آینده هم دیگه بنا نیست گناه بکنه، یعنی آینده پاک، همراهش هم میشه امامت. اینو جناب ابراهیم سوال میکنه و من ذریتی، آیا از ذریه منم میشه کسی به امامت برسه؟ خدای متعال همین قسم سوم رو باز فرموده، همینا هم ظالمن و نخه، به اینا هم امامت نمیرسه. ببینید، لا ینال و عهدی از ظالمی، عهد من به این ظالمی نمیرسه. او احتمال یک و دو رو که اصلا ابراهیم سوال نکرده، اونی هم که سوال کرده جوابش اینه. خب که مقام امامت اونچنان مقام بلند و رفیعی است که اگر کسی در گذشته هم گناه کرده، شأن او دیگر این نیست که به امامت برسه، ولو توبه کرده باشه. بحث امامت غیر بحث مثلا قاضی یا امام جماعته. امام جماعت اشکال نداره، قاضی اشکال نداره که در گذشته گناه کرده باشه اما یقینا توبه کرده، حالا میخواد قضاوت بکنه. الان ما وضع فعلیش رو نگاه میکنیم، اگر عادله هم میتونه قضاوت بکنه، میتونه شهادت بده، میتونه امام جماعت باشه، ما پشتش با میشه نماز میکنه. تو بحث عدالت در امام جماعت وضع فعلی ملاکه، گذشتش دخالت نداره، اما بحث امامت یه بحث بسیار بلندی است. اون چون بحث بسیار مهمی بوده، گفتن اگر کسی در گذشته هم گناه کرده، این دیگه اصلا به مقام امامت نخواهد رسید، تمام شد دیگه، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، دیگه تمام شد، ولو در گذشته گناه کرده دیگه تمام شد، حرفشو نزن. لا ینال و عهد ظالمی. خب اهل تسنن خداشون میگن که هم ابوبکر، هم عمر، هم عثمان سابقه ظلم داشتن. خداشون معتقد، ما معتقدیم که اینا هر ستاشون بت‌پرست بودن. قبل از اینکه مسلمان بشن تو مکه بت می‌پرستن، می‌رفتن جلو بت تعظیم می‌کردن و بت رو خدا می‌دونستن. هر ستشون سابقه گناه رو دارن، سابقه بت‌پرستی، شرک. بعد هم اومدن به ظاهر مسلمان شدن. خب عرض ما اینه، این آیه شریفه میگه که این آقایانی که سابقه گناه دارن، اونم گناه درشت به نام شرک، امکان نداره دیگه وصی پیغمبر باشه، اینا نمیتونن امام جامعه باشه. این همونی که ابراهیم علیه السلام از خدا تقاضا کرد برای بچه های خودش و خطاب شد نه، اصلا تقاضا نکن که اینا چون سابقه گناه دارن امکان نداره به امامت برسن. بزرگای امامان ما با یه پوزخندی خلاصه همین آیه رو میخوندن و میگفتن اهل تسنن چی میگن، همین آیه رو تلاوت میگن، آیه مال حضرت ابراهیم علیه السلامه. اما تو تفسیرش داره گاهی امامان ما یه خنده ای هم میکردن، یه تبسمی، و میگفتن این بزرگان اهل تسنن که بالاخره قبل از اسلامشون اینا مشرک بودن، اینا چطور پذیرفتن که بعدن اینا بشن وصی پیغمبر، امام بر مردم باشن اینا؟ بیام جواب آیه رو بده. ببین کلی گفتن آیه این زیبایی داره. وقتی آیه کلا میگه امامت به ظالم نمیرسه. این یه قانون کلی میشه. در کنار این بحثایی که حالا وجود داره نکات زیبای دیگه هم داره. ما گفتیم امامت یک منصب الهیه. اتفاقا همین آیه رو دقت کنید، لا ینالو عهدی از ظالم. عهدی یعنی چه؟ یعنی پیمان من. این عهدی همون امامته. خدای متعال میگه امامتی که مال منه، مال مردم یعنی نیست. یعنی جایگاه امامت رو خدای متعال باید بیان بکن. ما مشابهی رو در آیه 124 سوره انعام داره. تو سوره انعام همی آیه منحصر به فرد هست، همی یه بارم تو قرآن آمده الله اعلم حیث و یجعل و رسالته. خداوند بهتر می داند کجا قرار بده رسالت خودش، یعنی جایگاهی که از طرف خدا بهش میگیم رسالت. رسالت معناش رسول نیست، رسالت یعنی از طرف خداوند هر کس فرستاده باشه که بحث امامت هم هست. آیا مردم میدونن رسالت الهی رو بر دوش چه کسی بگذارن یا خداوند؟ قرآن میفرماد الله اعلم، خدا بهتر میدانه که چی حیث و یجعل و کجا قرار دهد رسالت خودش. لذا تو جای مختلف این نکات بوده، هیچ وقت از مردم نیمدن سوال بکنن که به نظر شما امام کیه. ما تو بحث شیعه اینا نداریم. مثلا یه جاهای یه کسانی میخواستن ادعا بکنن که ما امامیم، هم بلا فاصله باشون صحبت میکردن. مثلا امام حسن علیه السلام وقتی میخواستن به شهادت برسن، قبل از شهادتشون محمد حنفیه رو صدای زدن، گفتن محمد تو برادر منی، پسر پدرم هم هستی، یعنی پسر امیرالمومنین، اما امامت بعد از من به تو نمیرسه، یا ادعا نکنی امام بعد از من برادرت حسینه. محمد حنفیه هم در حضور برادرش که قبول داشت امام مصطفی، امام حسن علیه السلام امام بودن دیگه، اقرار کرد گفت بله من میدارم که برادرم حسین از من به پیامبر نزدیکتره، بخواد که مادرشون دختر پیامبر بود، و میدانم که او قبل از اینکه به دنیا بیاد همه چیزها رو میدانست، قبل از اینکه زبانش باز بشه به نطق وحی و اطلاع داشت. اینا رو محمد علفی اقرار میکرد، گفت من اینا رو خبر دارم، اینها که برادرم حسین علیه السلام حتی زمانی که یک ساله یا کمتر بود از سنشون کم بود نمیتونستن حرف بزنن، اما عالم به وحی بودن، همه کلمات الهی رو همش اطلاع داشتن. هیچ وقت امام دوم علیه السلام به برادرشون نگفتن که به نظر تو کی باشه امام، میخوای تو باشی یا دیگری؟ نه، دارن میگن بحث خداییه. یه زمانی امام صادق علیه السلام به فرزندشون امام موسی بن جعفر علیه السلام یه احترام ویژه میگذاشتن. یکی از بچه های حضرت گفت بابا چرا به ایشون اینقدر احترام میذاری؟ فرمودن انه من نفسی و انت ابنی. فرقش اینه که اون از جان من محسوب میشه، اون جان منه، اما تو فرزند منی. خیلی با تفاوت، تو فرزند منه، اون جان منه. بحث امامت همیشه این بوده. حتی این که فکر کنید پسر بزرگتر امام باشه، اینم نبوده. بعضی این اشتباه هم میکردن. امام صادق علیه السلام امام بعدیشون رو میگفتن اسمش موسی است، اما پسر اولشون که به دنیا آمد اسمش موسی نگذاشته. این پادشاهانی که حکومت های شاهنشاهی دارن چیکار میکنن؟ اما پسر اولشون هم یعنی مثلا بعد از من مثلا دنبال اینن که یه پسر خدا نصیبشون بکنه، پسر بشه بعد از اون بتونه حکومت بگیره، دودمانشون ادامه پیدا کنه. اینطوری نبود که. همه میگفتن بعد از امام ششم نامش موسی است، اما دنبال بودن اینن موسی کی به دنیا میاد. نور الهی دست کسی نیست. حتی گفتن امام ششم علیه السلام نمیتونن پسر اولشون رو بخوان نامش رو موسی بگذارن که او رو بخوان خلیفه خودشون قرار بدن، از جانب خداوند باید تعیین بشه. الله اعلم، خدا بهتر میدونه کجا رسالتشو بگذاره فرود بیاره. و این تو خیلی بحثای دیگه هم وجود داشته که دیگه به همینجا بحثو رها میکنم. نکته ای که به نتیجه رسیدیم، ولایت از جانب پروردگار داده میشه، فقیه ولایتش از خدا میگیره، مراجع هم نمیتونه، مراجع هم فرض کنید مردم از مراجع تقلید بکنن یا تقلید نکنن، مرجع ولایتش از خدا گرفته، کار به مردم نداره. منتها وقتی مردم میخوان مراجعه به یه فقیه بکنن، رسالش رو بردارن عمل بکنن، باید از خبره سوال بکنن، ولی مرجع تقلید رساله خودشو میده. ولایتش هم که از خدا گرفته، از مردم که نگرفته، رسالش هست موجوده. اما آیا شما حق دارید به اون مراجعه کنید، او رو مرجع خودتون بدونید؟ نه، از خبره سوال میکنید که تو بین این مراجع اعلن کیه. دو نفر خبره به شما میگن از فلانی تقلید بکن، همین تمامش، به شرط که کسی دیگه باش مخالفت نکنه، یا اگر مخالفت بود ببینید اکثریت چی میگه. چون من میخوام قلبم رو معالجه بکنم، خب میرم از خود پزشکایی که در رشته قلب کار کردم و بعدم دیدم 10 تا، خب وقتی 10 تا خود من متعیم شدم از کدومشون سوال بکنم، مشورت بخوام یا عمل جراحی بکنم، خب چیکار بکنم؟ از خود اون 10 تا که نمیتونم سوال بکنم که بیام از سوال بکنم یا نه، از خودش که نمیشه، باید از پزشک سوال بکنم، پزشکای دیگه. اون پزشکا میتونن تشخیص بدن تو این 10 تا کی اعلمه. حالا از پزشکا وقتی سوال کردم گاهی متفقا یک نفر رو معرفی میکنن، یعنی همه میگن فلانی تخصصش بالاتره، گاهی هم اختلاف میشه، از چند تا سوال میکنم یکی رو میگن، از چند تا دیگه سوال میکنم نفر دومی رو میگن. خیلی اینجا تحیر معنا نداره که، نگاه میکنم اکثریت چی میگن. اگرم مساوی بود، 2-2 بود، 2 تا پزشک گفت فلانی اعلمه، 2 تا پزشک گفت فلانی اعلمه، خب من میشم تحقیق اعلم، هم که هر کدوم میخوای یک کدوم ها دیگه انتخاب کنه برو جمع. دقیقا همین بس تو فقه هم میاد، از اهل خبره مردم سوال میکنن ما از کی تقلید بکنیم، اگر همه گفتن فلانی اعلمه باید از او تقلید بکنیم، اگر اختلاف نظر بود نگاه میکنن اکثریت چی میگن. اگرم مساوی گفت اهل خبره، 5 نفر اینو گفت، 5 نفر هم دیگری رو گفت، خب میشه تأخیر. این معنیش اینه که از هر کی تقلید کرد اشکال نداره. الان جامعه مدرسین قم یه اطلاعی که داده چند سال پیش، الان جوان ها میتونن به همه اطلاعی عمل بکنن، یعنی دیگه لازم نیست شما برید از اهل خبره جداگانه سوال بکنید، اهل خبره نظرشون رو دادن. بهترین شما جامعه مدرسین قوم هم که خودشون بهترین انسانایی هستن که میتونن تشخیص اهل خبره رو بدن. خب تو اطلاعیشون چند نفر رو معرفی کردن، میدونید معرفی چند نفر یعنی چه؟ این معنیش اینه که خود ما هم به نتیجه قطعی نرسیدیم که یک نفر اعلم باشه، اگه می رسیدیم به نتیجه همون یه نفر رو معرفی میکردیم. چون به این نتیجه قطعی نرسیدیم، بعض اهل خبره یکی رو گفتن، بعضی نفر دومی رو گفتن، بعضی نفر سومی رو گفتن، دیدیم ترجیح نمیشه تشخیص داد، گفتیم تخییر. تخییر در اینجا به معنای علم به تساوی نیست. جامعه مدرسه نمیخواد بگه ما یقین داریم اینا مساوی هست، بلکه از باب عدم علم به ترجیحه. از این بابه میگه ما ترجیح نیافتیم. علم به تساوی باشه نتیجه تخییر، عدم علم به ترجیح باشه باز نتیجه تخییر، فرق نمی کنه. لذا الان عزیزانی که تازه به سن تکلیف میرسن میتونن به همین اطلاعیه جامعه مدرسه عمل بکنن، دیگه نیازم نیست جداگانه برن قوم یا شهر دیگه هیچ سوال بکنن. نه اونا تعدادش هم زیاده جامعه مدرسه، به همون گفتار رو عمل میکنن و یک نفر از همین هایی که جامعه مدرسه گفته انتخاب میکنن. منتها بعد از که انتخاب کرد همون جامعه مدرسه اجازه نمیدن به مردم و به شما که در مسائل حکومتی از کسی تقلید بکنید جز از رهبر معظم. یعنی به مسائل حکومت که میرسه جامعه مدرسه میگن اعلم دو تا و سه تا نیست، یه نفره، چون اعلم یکیه، اون که داناترست باید از او تقلید بکنه. لذا مردم از هر مرجعی تقلید بکنن که جامعه مدرسه گفته اشکال نداره، اما تا میرسه به مسائل حکومتی حق نداره از دیگری تقلید بکنه. همه میان از رهبر معظم تقلید میکنن، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. نتیجه میشه که مردم یا بعضشون کلن مقلد رهبر معظم هستن، کلن یعنی هم مسائل حکومتشون رو تقلید میکنن، هم مسائل فقهی غیر حکومتی، مسائل نماز، روزه، حج، چون بالاخره رهبر معظم یکی از اون مراجعی هستن که نامشون رو جامعه مدرسه مطرح کرد. گاهی مردم اینطور میشن، اگه اینطور باشه اون کسانی که از رهبر معظم تقلید میکنن دارای یک مرجع میشن، اما جامعه مدرسین اجازه داده که مردم از غیر رهبر معظم هم میتونن تقلید بکنن، منتها در غیر مسائل حکومتی اجازه داده. تا میرسد به مسائل حکومتی و سیاسی اعلم رو یک نفر بیشتر تشخیص ندادن، لذا فقط از همون یک نفر باید تقلید بشه. خب دیگه عرض ما تمام شد. سوال کردن که کسی قبلا ما دیدیم که گناه کبیر انجام داده، حالا توبه کرده و انسان متدین شده، آیا میشه پشتش نماز خونده؟ نه، بله دیگه گفتیم ملاک وضع فعلی است، اگر الان میدونید که تقوا داره اشکالی نداره. آیا بهتر نیست که حیثو را مفعول به یجعلو قرار دهیم؟ در آیا الله اعلم حیثو یجعلو الله اعلم نوشتیم لیسه یجعلو حیثو لیسه نداره، الله اعلم و حیثو یجعلو رسالته، نه به عنوان ظرف همونطور که در معنا. حالا یان حیثو هم ظرف هم مفعوله، مفعولش که معنای ظرفی هم داره، یعنی کجا رو خدا قرار بده رسالت. آیا مسئله نگفتن لعن مسئله حکومتیه؟ اونجایی که رهبر معظم تشخیص دادن بله دیگه، الان بحث لعن و بحث قمزنی و اینجا رو چیزایی که رهبر معظم تو جرایان حکومت اجازه نمیده، لذا همه باید به نظر مبارکهشون عمل بکنه. آیا فقهای دیگر کشورها هم در تعیین رهبری مورد بررسی قرار گرفتن یا نه؟ بله، در مجلس خبرگان یک کمیسیونی از کمیسیون تحقیق بشه میکنه. این کمیسیون تحقیق وظیفش اینه که همه مراجع و فقهایی که در کل دنیا هستند و اسامیشون رو جمع‌آوری میکنه، اونایی که البته در مظنه رهبری هستند، حالا چه در ایران باشه، در حوزه‌های مختلف ایران، چه در عراق باشه، در لبنان باشه، پاکستان، افغانستان، اینجا که حوزه علمی وجود داره، اون بزرگانی که مستعد هستن همه اینا رو اسامیشون رو اون کمیسیون داره، میشون هم بررسی میکنن، چون رهبری که لازم نیست حتما از جنس ایرانی باشه، ما که اعتقاد به این نداریم که. وقتی هم که رهبر تعیین میشه، این رهبر مخصوص ایران نیست، مال کل دنیاست. ما میخوام بگیم در کل دنیا اعلم از این شخص وجود نداره. لذا یکی از وظایف مهم خبرگان همینه که این کار رو انجام میدن. مطالبه بحثش سرویس و اینطور نیست که در اختیار عموم مردم گذاشته بشه که اون اسامی کیا هستند و چه کسانی رو در اونجا مطرح میکنه. سوالی که من به بحث می سود بعد می کنید سوال اگر حاکم جامعه اسلامی حکمی رو بدهد که دستور همگانی باشه، مجتهد دیگری برخلاف او حکم بده، آیا مجتهد دوم کار حرامی رو انجام داده؟ ما نمی تونیم بگیم کار حرام انجام داده، به خاطر اینکه نظر مجتهد برای خودش خوبه. ما اصطلاح میگیم مبارک است برش، نظرت اینه که خلاف او هست، میگه برای خودت مبارک. اما میگیم اعلان نکن، چون اعلان کردن باید یه فایده داشته باشه، کسی که مقلد ایشون نیست نباید اعلان بکنه. حالا اگر اومد و اعلان کرد، ما میگیم خطا کرده، نمیگیم کار حرامی انجام داده. چرا خطا کرده؟ طبق نظر ما اشتباه کرده، اما خودش طبق نظر خودش میگه من اشتباه نکردم. مثل اینه که اون مجتهد میگه نمازتون رو شما شکسته بخونید، ما میگیم باید کامل بخونید. ما میگیم طبق نظر خود ما میگیم اشتباه داره میکنه، حکم الهی اینه که باید نماز کامل بخونه، اما او هم طبق نظر خودش رفته بررسی کرده، میگه نه، نظر من اینه که باید شکسته. من نمیتونم نسبت حرام به او بدم، کار حرام نکرده چون طبق نظر خودش فتوا داده، اما اشتباه کرده. اشتباه در اینه که اعلان کرده و خیال میکنه مقلد داره، در حالی که مقلد نداره و اهل خبره کسی رو بهش اجازه نمیدن که از او تقلید بکنه. آیا با گذشت زمان سخن جامع مدرسین تغییر نکرده؟ تا اطلاعی جدیدی ندن نه. ببینید هر وقت نظرشون کاملا تغییر بشه اطلاع جدید میدن و شما به همون یقین قبلیتون میتونید عمل بکنید. آیا خود مجتهد در مسئله تعیین روز عید میتونید از نظر خودش پیروی بکنه؟ ما گفتیم باید پیروی بکنه، برای خودش گفتیم، نظرش برای خودش گفتیم مبارکه، نمیتونه خلاف نظر خودش عمل بکنه، برای نظر خودش اون مبارکه برای خودش. لذا بالاتر از میتونه، شما میگید میتونه، ما میگیم باید برای خودش عمل بکنه دیگه، نمیتونه خلاف قطع خودش عمل بکنه. میگه من یقین دارم که مثلا فردا عید، خب یقین برای خودش درسته، ولی کم نمیتونه برای کسی بیان بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور.
آمين.
اللهم أغن كل فقير.
آمين.
اللهم أشرق كل جائر.
آمين.
اللهم اكس كل عريان.
آمين.
اللهم اقض دين كل مدين.
آمين.
اللهم فرج عن كل مكروه.
آمين.
اللهم رد كل غريب.
آمين.
اللهم فك كل أسير.
آمين.
اللهم أصلح كل فاصل من أمور المسلمين.
آمين.
اللهم اشف كل مريض.
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك.
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك.
آمين.
اللهم اقض عنا الدين.
آمين.
وأغننا من الفقر.
آمين.
إنك على كل شيء قدير.